بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تشفرمایی عزیزان، برادران، سروران، به این مؤسسه که به نام مبارک امام مزین هست خوش آمد عرض میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که به همه ما توفیق بده وظایفمون رو بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. شناختن وظایفمون در ابعاد مختلف مبتنی بر یک باورهای بنیادی هست. شاید کمتر در گفتگوهامون، بحثامون، مطالعاتمون توجه میکنیم که پایه این رفتارها و موضع گیری ها، انتخاب راه ها، حتی انتخاب دین و چه اساسی هست. و اتفاقا تأکید انبیاء سلام الله علیه و اجمعین، به خصوص پیغمبر اکرم اسلام صلی الله علیه و آله، بیشتر بر تقویت همین پایه‌های فکری و باورهای اصلی است. یه خود این توضیح بدم. ما در شهرمون که زندگی می‌کنیم، هر شهری هستن آقایون، خب یه اختلافاتی هست که در داخل خانواده هم دیده میشه. یکی مرد، یکی زن، یکی سنش کمه، یکی سنش زیاده، یکی کم سواده، یکی باسواده. خب اینا را که طبیعی هست پیدازی، خب باید اینجور باشی. یه خانواده زن نداشته باشه دوام پیدا نمی کنه، فرزند نمیاره. مرد نباشه از طرف دیگری، به هر حال این طبیعیه، باید باشه. اینا هیچ وقت اشکال نمی کنیم که چرا من مردم تو زن، یا زنیم تو مرد. حالا پس باید چیکار کنیم؟ دعوا کنیم؟ اما یه خودی که فراتر میریم از خونه خودمون و کوچه و محلمون، گاهی در یه شهری میبینیم بعضی به یک زبانی صحبت میکنن، بعضی به یه زبان دیگری. بعضی شهرها هست که چند زبانه هستن. فرض کنید که ترکی صحبت میکنه، که فارسی، که عربی. در بعض شهرهای خوزستان هست سه زبان داره، مثلا هم بختیاری هستن، لورن، هم عربی صحبت میکنن، هم بعضی هاشون هم ترک قشقایی هستن. خیلی کم کم میبینیم چند زبان. چرا اینجوری شده؟ دیگه حالا پدرانشون اینجور بودن. بعض شهر رو برمیخوریم میبینیم یک کسانی هستند به یه چیزهای خیلی احترام میگذارن، اونا دیگه برعکسشه. معمولا اختلافات دینی است. حالا نمیدونم شهرهای شما چجوره. یزد ما مثلا چند تا مذهب رایج داره، یهودی داره، زردشتی داره، مسلمان داره، حتی بعضی مذاهب انحرافی بهایی اینا هم داره. خب اینجا یه خورده مسئله اختلافات و اینا شدیدتر میشه. این نجس، این پاکه، این دشمنه، این دوسته، میدونم. این به اون بد میگه، به اون به این بد میگه. از شهر که فراتر میریم با این شهر دیگری، کم کم میرسه به این که مثلا یک کشوری که گاهی صدها شهر داره، مذاهب مختلف، اقوام مختلف، زبانهای مختلف، نژادهای مختلف، اینا وجود داره. پس ما با اختلافات آشنا هستیم، انواع اختلافات ما در زندگیمون تجربه میکنیم دائما. اما این اختلافات یک فرق اساسی با هم دارند که میشه بگیم دو دسته، دو جور اختلاف. یه جور اختلافاتی است که میشه تغییرش داد. مثلا اگر کسی یهودی هست میتونه مسلمان بشه. خود ما پدرانمون همه زردشتی بودن، غالبا مسلمان شدن ما، این میشه تغییرش. اما این که مثلا کسی از این قبیله باشه، از این نژاد باشه، یکی از این نژاد دیگه، نمیشه تغییرش بدن. ترک مثلا، خب پدرانش همه ترک بودن، ترک نمیشه بشه عرب بشه. اینه که در اینجور چیزات اهتمامی به این نیست که کسی تغییر بده. توقع داشته باشن یه ترک فارس بشه یا فارس عرب بشه. شما هیچ وقت توقع داشتید تو شهرتون اینجوری بشه؟ طبیعیه، اون زبانش اینه، نژادش اینه، پدرانش اینه، اینجوری. ای بی هم نداره. یه چیزی، یه حسنای اینا دارن، یه حسنای اونا دارن، بالاخره میسازن، و مشکلی نیست. گاهی یه فارس و یه ترک با هم مهربان تر است از دوتا برادر. اشکالی در زندگی ایجاد نمی‌کنه. زن و شوهری هستند که فارسی، که ترکی، که عربی، که عجمی. اما اونجا که پای چیزایی میاد که اتفاقا میشه تغییرش هم داد، اونجا هم اختلافات شدیدتره، جدیتر میشه مسئله. و هم آدم گاهی به فکر میفته چرا تغییرش بدیم، چرا تغییرش نمیدن، چرا همه یه جور نمیشن. اینجا هست که باید بگذیم مبنای فکری باید داشته باشیم. این چطور شد این یهودی شد مزردشتیه؟ وقتی میتونه عوض بشه با چی میشه؟ باورش باید عوض بشه. پس این باور از کجا پیدا شد؟ چرا اون باورش اینجوری شده، من باورم اینجوری شد؟ تا برسه مثلا به شیعه و سنی. خب شهرهای زیادی داریم، بخصوص شهرهای مرزی، شیعه و سنی با هم زندگی میکنن. گاهی هم خیلی با هم مهربونن، گاهی هم نه، یه جایی پیش میاد که مشکلات ایجاد. خب این چطور شده؟ این چرا اینجوری شده؟ اون چرا اینجوری؟ تا اینا منشه یک زد و خورد و عرض کنم مشکلات جدی نشده، خب مصاحبه می کنن. اما رسید به یه جایی که بالاخره آدم باید تصمیم بگیره. خب من پدرم مسلمان بوده، حالا من مسلمانم، شیعه بوده، منم شیعه، اونم پدرش سنی بوده، شده سنی بوده. اگر من گفتم من عربم تو عجمی، خب این چیز، خب این چیز پدریست، ارثیست. اما چرا این اعتقاد رو این پیدا کرد و نکرده؟ یه مبنایی داره. خیلی اینجاست که اونایی که عقل بیداری دارند، احساس مسئولیت میکنند، میگن خوبه این مسائل اصلی رو ما یه بار حل کنیم. بالاخره یکی من شیعه هم و یکی سنی هم، یه جا بیرم فکرش کنیم بیرم کدومش درسته. حالا که پدر من سنی بود، من سنی شده بودم، فکری نمیفتم که شیعه شد بشم، شیعه هم که اصلا فکری نیستم که سنی بشم. اما چرا اینجوری شده و این اختلافات پیش اومده؟ اونجایی که این اختلافات بیشتر جنبه رفتاری پیدا میکنه و در مسائل اجتماعی دخالت میکنه، شکل سیاسی هم به خود میگیره. اینا یک گروهی هن میگن دولت باید اینجوری باشه، قانون باید اونجوری باشه، رؤسا باید مثلا از فلان گروه انتخاب بشن، اونا برعکسن. اینا که میشه دیگه چند تا عامل برای اختلاف پیدا میشه. اختلاف نژادی هست، اختلاف زبان هست، اختلاف عرض کنم دین هست، اختلاف مشی سیاسی و جناح‌بندی و این حرفا هست. چی کنیم؟ بگیم حالا این است که هست، باش بسازیم. عقل آدم میگه اگر اینا مبنای فکری داره و میشه تغییرش بدن، آدم یه بار بیشتر حل کنه. بالاخره باید مسلمان بود یا نه؟ مسلمان که هستیم باید شیعه بود یا نه؟ این باید از کجا پیش میاد؟ ما چه دلیلی داریم که اگر شیعه هستیم میگیم راه ما درسته، اونا راهشون خطاست؟ یا اهتمام میکنیم اونام رو شیعه کنیم؟ مثلا عرض میکنم مسلمانیم، فکر میکنیم سعی میکنیم یهودی را زردشتی را مسلمانش کنیم، لیکن خیرش هم رو بخوایم. متاسفانه ما آدمیزاده که هممونم عاقل هستیم و گاهی در یه مسائلی هم بسیار باهوش و با مهارت و اینا هستیم، تخصصهای علمی، تخصصهای رفتاری پیدا می کنیم، مهارتهای هنری، صنعتی، اما در این برای کمتر فکر می کنیم. ما می گذاریم بلا اینجوری شده دیگه. خدای متعال که انسان را خلق کرده می دونسته که آدمیزاد در اینجور چیزها مسامحه خواهند کرد. به خصوص اومده یه عده‌ای را تربیت کرده، موظف کرده که برید به مردم بگید باید اینجور باشید. به زنان نمیگه برید مرد بشید، اون حکمت الهیست باید باشید. به فارسان نمیگه برید عرب بشید و ترک بشید. یه عوامینی ایجاب کرده اینجوری شده، ضرری هم نداره. اما به کفار میگه باید مسلمان بشید. آن طبق عقیدهی که ما داریم مثلا. اون ادیان دیگه هم فکر میکنن باید اون مذهب حق باید اونجوری بشید. ما هممون عقیده ما این است که خدا پیغمبرانی فرستاده در هر زمانی گفته راه صحیح اینه. باید همه گوش بدید. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ترجمه کنم براتون. پیغمبران اومدن، هر پیغمبری به مردم گفت راه راست اینه، صراطی، صراط این راه، شاهراه. راه راست اینه که من میگم، این راه مستقیمه، صراطی مستقیمن، فاتبعوه، اتباع کنید، بیایید از این راه برید. ولا تتبعوا السبل، دنبال اون راه های دیگه نرید. فتفرق بكم عن سبيله، موجب تفرقتون بشه، پراکندگی بشه، دشمن هم بشید، دست دسته بشید، به جون هم بیفتید. این کارو نکنید، ضررتونه. ما از طرف خدا اومدیم به شما بگیم راه صحیح اینه. حالا اگه خودتون فکر میکردید شاید خیلیاشو میفهمیدید، اما حالا که تنبلی میکنید و نمیره دنبالش، ما اومدیم بهتون بگیم گوش زد کنید. همه قبول داریم پیغمبر برای همین اومده؟ خب اینجا بگه ما تنبلی کنیم و بگیم ما چه کار داریم؟ آیا کسی هم اومد یه چیزی گفت؟ یه عربی 1400 سال پیشتر در شهر مکه یه چیزی گفت؟ خب خدا خیرش بود. به ما چه؟ ما ایران زندگی میکنیم و یه ملت مستقلی هستیم و عرب ها چه کار داریم؟ ما باید ملیت خودمون رو داشته باشیم، آبا و اجداد خودمون، سنت های خودمون رو داشته باشیم، با دیگران چیکار داریم؟ سوال اینه که حالا که پیغمبر ها اومدن و گفتن یک راه مستقیم داریم، فمادا بعد الحق الا الضلال، اگر از این راه راه دیگری رفتید گمراه میشید، یک راه صحیح بیشتر نیست. فمادا بعد الحق الا الضلال، بعد از راه درست جز گمراهی چیه؟ راه درست چیه؟ اینه که ما اومد پی خدا به ما گفته بگیم، اینه. اگه گوش ندادیم تنبلی کردیم بعد تبعاتی داشت، عذری داریم؟ ما نشنیده بودیم، ما دلمون اینجوری میخواست، پدرانمون جو گفتن. اتفاقا اغلب مردم هم همینو میگفتن، وقتی پیغمبر ها میومدن میگفتن این راه صحیحه، میگفتن این یه حرف تازه ایه، پدران ما اینجور نبودن، پدران ما بت میپرستیدن، ما هم سنت آبا و اجدادیمون. اونا میگفتن آخه پدرانتون حجت حرف کارشون برای شما، اگه اشتباه رفتن پدرانتون شما باید برید. صرف این که پدران ما اینجور بودن این دلیل اینه که شما باید اینجور برید؟ فکر کنید، خدا عقل بهتون داده، ما هم اومدیم کمکتون کنیم، راه را بهتون نشون بدیم. وظیفتون اینه که در زندگیتون یک لحظه لحظه هایی هم بذارید برای این کار. فکر کنید راه راست کدومه؟ این که این پیغمبر میگه درست میگه یا نه؟ اگه ما مخالفت کردیم به فردا به زبون خودمون جهنمی شدیم، چه عذری داریم؟ اول او کان آبا او کن لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگه پدرانتون راه اشتباه رفتن شما باید برید؟ خب کدوم راه درسته کدوم اشتباه؟ دلیل داره، برید دنبالش کنید ببینید کدوم دلیل درست. پیغمبران هم زور زورکی نگفتن، هر که آوردن دلیل آوردن برای حرفش. یه خورده پایین تر که بیاییم در درونه همین مسائل سیاسی و اینا هم همینجورا میشه. ما اهل شهرمون اینجوری هم بیشتر طرفدار فلان گروهی هستن، خب ما هم رفتیم. پدرانمون اینجوری بودن، مثلا پدر من رئیس فلانچی بود، حالا من برم مخالفت کنم باش؟ خب قرآن میگه بابا من خدا به تو عقل داده، برو ببین این راه درسته یا نه، همونیه که پیغمبران گفتن یا این چیز عوضی داره، عقل بهت دادیم برو فکر کن. خودت تنهایی نمیتونی، با کسانی دیگری مشورت کن، بحث کن، دلیل بخواه ازشون. به نظر من یکی از کمبودهای عموم ماها این مسئله است. ما غالبا پذیرفتن یک دینی، یک مذهبی، یک گرایش سیاسی، یک گرایش اجتماعی، این طبعی تقلید از دیگران، باباهامون، پسرعمومون، فلان بزرگ فامیلمون، فلان شخصیت محلمون یه چیزی گفتن و اینا خوشمون اومد و رفتیم. خیلی تحقیق کنیم واقعا این درسته یا نه. تو همه مسائلی که هست یه مسئله، حالا بگم یکی، شاید تعبیرات قرآن هم غالبا دو تا رو با هم ذکر میکنیم، دو چیز خیلی مهم. دو تا سوال هست که جوابش برای همه انسان ها مطرحه، در همه زندگی انسان هم اثر داره. اینجور نیست که بگیم برای بازار خوبه اینجا، وقتی اومدیم تو خب دانشگاه دیگه کارش نداریم، یا تو مربوط به خانواده مونه دیگه تو با عموم مردم کن، همه جا حضور داری. دو تا وسط من یؤمن بالله و الیوم الاخر، خدا قیامت. راسته اینو یا دروغه؟ اگه واقعا خدایی هست این چیدی بگیریم و بدونیم و چگونه باشه باید رفتار کرد، چیه باید ازش خواست، چند روز باید اطاعتش کرد. حالا بگیم خدا هست، اون به ما چه، اون بره تو آسمون ها خدایی کنه، و فردا اگه مشکلی پیش اومد عذری داریم؟ میگه من براتون پیغمبر فرستادم، قرآن فرستادم، انبیاء ائمه. حالا اگه خودتونم فکر کرده بودید میفهمید، اما خود فکرش نکردید. باز ما کمکتون کردیم، کسی هم فرستادیم یادآوریتون کنه، یه هشداری بهتون بده. بازم گوش نکردید، پشت گوش انداختید. اتفاقا تعداد زیادی از آیات قرآن مربوط به همین مثل که میگه روز قیامت جهنمی ها رو که دسته دسته بیارن تو جهنم میندازن، بهشون میگن آیا پیغمبران به شما نیامدن؟ علم یعتکم رسولون منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هادا. این همش قرآن رو خوندم ها. وقتی میندازن جهنم یا رو تو جهنم، مالکین فرشتگان جهنم، موکلین اداره کنندگان جهنم، به اینا میگن آیا پیغمبران برای شما نیومدن؟ آیا آیات خدا را، سخنان خدا را برای شما به شما نرسوندن؟ علم یعتکم رسولون، رسول که میدونین این جمع رسول دیگه، آیا رسولانی نیومدن به طرف شما؟ یقصون علیکم آیاتی، که آیات ما رو برای شما بخونند، بیان کنند. و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، و هشدار بدن نسبت به این روز، بگند یه همچون روزی در پیش دارید، باید حساب پس بدید، باید کیفر کاراتون رو ببینید یا پاداش کارای خوبتون رو. نگفتن بهتون؟ قالو بلا. چرا؟ اومدن و گفتن اما ما پشت گوشت. ببینید حالا قلاوری که پیغمبر رو فرستاده عواقبش هم رو گفته، بناس اینجور بشه ها. روزی انسان‌هایی را دست دسته می‌اندازند در جهنم. کل ما دخل امتون دخلت امتون لعنت اختها، هر دسته که میاد میگه تقصیر اونا بود، اونا ما را گمراه کرده. بحث‌هایی دارن اونجا تو جهنم با هم، گفتگوهایی دارن، داستان شد قرآن جلو جلو اومده که روز قیامت چیا خواهند بود. یکی از مصادیقش اینه که خدای نکرده که بنده هم جهنمی شدم ازم میپرسه آشیخ کلام خدا بهت نرسی؟ نفهمیدی پیغمبر اسلام حقه؟ قرآن به دست تو نرسی؟ نمیتونستی بری بفهمی یعنی چی؟ تو این قرآن نیومده بود که یه روز حسابی در کاره، به ریز و درشت کارهاتون رسیدگی میکنن؟ اینا نگفته بودن بهتون؟ من چی خواهم گفت؟ بله چرا؟ درس این قرآنم خوندم، پولشم گرفتم، درس دادم پولشم گرفتم، کتابشم نوشتم حق و تألیفشم گرفتم، اما خودم عمل نکردم. مطلب اول بنده اینه که یه خورده راجع به این دو مسئله ای که خیلی رو تو قرآن روش تاکید شده. شما این کلمه بالله و بالیوم الاخر رو ببینید تو قرآن چقدر تکرار شده، خدا و روز قیامت، الیوم الاخر، آخرین روز، آخرین زمان، آخرین دوره یا زندگی. ما چند اندازه به این توجه داریم؟ شبانه روز فکرش هستیم که اگه خدا هست از ما چی میخواد؟ اگه آخرتی هست به حساب ما چگونه رسیدگی خواهم کرد؟ یادم اومد یه داستانیم برم آقای طباطبایی استاد بام، استاد تفسیر، همه اسمیشون شنیدی، صاحب تفسیر هم میزن. ایشون این داستان رو نقل کردن از یه عالمی از پیشنوازهای تهران که از دنیا رفته بود، یکی از بستگانشون دامادش خوابش دیده بود، رویای صادقه بود، مثل آقای طباطبایی رویا رو برای ما نقل کرده. خواب شیطانی نیست. اون شخص که اسمش ابوالقاسم، از اون آقا که اسمش صده حسن بود، پرسیده بود که اونجا که رفتید به کاراتون چجور رسیدگی کردن میکنن؟ آسون میگیرن یا سخته؟ حسابات دقیقه یا نه یه جوری ماسوالی میکنن میشه؟ گفت اول قاسم همین اندازه بهت بگم، مو را از ماست میکشن. مو را از ماست میکشن. هیچ مسامحه در کار نیست. عرض اول بنده این است که به طور کلی یه خورده تأمل کنیم، یه دقایقی در زندگی من بگذاریم برای فکر در این موضوع. ما کجای کاریم؟ واقعا خدایی هست؟ واقعا ما باش سر و کاری داریم؟ ما را میبینه؟ حرف ما رو میشنوی؟ به کارمون رسیدگی خواهد کرد؟ یا نه حالا اینا قصه های شیری نیست؟ قصه حسینه کن؟ اینا قصه ای گفتن خوابت نبره یا خوابت ببره. قصه میگن که یواش یواش آدم گیج بشه خواب ده. قصه گفتن خوابمون ببره یا اینا حقایقیست که باید به مغزمون تکون بده. یونذرونکم، هشداره. اوهای کجا میری؟ وقتی اینها یه خود عینی تر بشه و عملی تر بشه و مسائل ریز بشه، میرسه به مسائلی که روزمره باش سر و کار داریم. از این راه باید بریم و از اون راه، از این آقا حمایت کنیم از اون آقا، به این رأی بدیم یا به اون، به اینجا میرسه. خدا چیزی گفته که به کی رأی بدیم یا نه؟ اگه به این رأی دادیم فردا خدا میپذیره یا میگه بی خود دادی؟ چرا دادی؟ دامنش تا اینجا ها میرسه. حتی دقیق تر تو خونه با زن و بچه چجور گفتی؟ چرا فرانجا بی خود اوها ترخی کردی؟ چرا به بچت فوش دادی به خودی؟ چرا به خود سیلی زدی گوشی؟ یا چرا اونجایی که باید بگی نگفتی؟ چرا امر به معروف نکردی؟ اینا شوخیه یا جدیه؟ اگه جدی هست ما یه خود جدی بگیریم. خب در بین این مسائل ریزی که حالا اسمش ریزه اما عملا خیلی درشته، این مسئله ایست که 40 سال در این کشور اتفاق افتاده و در چارچوب این کشور هم محصور نمونده، سرایت کرده به همسایگان، به بلکه کل جهان. چیه اون؟ یک پدیده اجتماعی اتفاق افتاد به نام انقلاب اسلامی ایران به رهبری یه آخوندی در قم به نام امام خمینی. این پدیده چی بود؟ به ما ربطی داره یا نه؟ 40 سال پیشتر بود به ما چی؟ خیلی همون ما وقتی متولد هم نشده بودیم. به بنده رو نگاه نکنید، جوان هایی هستن کمتر از 40 سال دارن. ما چه 40 سال پیش انتفاق یا نه ارتباط داره با ما؟ سرنوشت ما رو تغییر داد. اگر اون نبود ما یه جوری دیگری بودیم. چه بسا اگر اون نبود ما جهنمی می شدیم. به برکت او ما را از جهنم نجات داد امام. مثل خیلی هایی که جهنمی شدن، وزرای شاه و نمیدونم حزب رستاخیز و نمیدونم چینا که اسم شاه بود، شنیدید چه جنایت هایی کردن؟ چون شاید اگه امام قیام نکرده بود ما همینجور. پس باز سرنوشت ما مؤثر بود. ما هم یه وظیفه‌ای داریم نسبت به اون. اولا بدونیم این کار خوب بود یا بد، سوالی ببینیم چه حقی بر ما داره. اگه خوب بود و یه چیزایی را نصیب ما کرده نگرش داریم، از بین نره. عرضه تمام نشده، صدها هزار شهید دادیم ما تا این انقلاب برپا شد. تازه نسبت به خیلی از انقلابات کم معونه بود. الجزایر 2 میلیون کشته دادن تا استقلال پیدا کرده از فرانسه. ما خیلی که هنر میکنیم میگیم صدها هزار، 500,000 هم نمیشه. اونا یک کشور مستعمره فرانسه بود، 2 میلیون شهید دادن تا بالاخره استقلال پیدا کرد قبل از ماها. اونایی که شهید شدن با حق دارن. یه روزی میگم ما خونه هامون رو دادیم تا شما راه صحیح برید. آیا رفتید یا خون ما رو پامال کردید؟ خدا میگه ما چنین حادثه ای رو در کشور شما ایجاد کردیم به دست یک بنده صالحیم. دنبال مقامی نبود، دنبال پولی نبود، از شما چیزی نمیخواست. گفت راه خدا اینه که میخواد بسونه. خودش هم جلو افتاد، زندانش هم رفت، تبعیدش هم شد، پسرش هم رو کشتن و شهادت رسوندن، عملا مسمومش کردن. این بلاها رو بسنه که برای اینکه من و شما هدایت بشیم، راه درست بریم و عزت بشیم. اگه عزتی داریم مال اینه که چون ایرانی هستیم. اگه امام نبود و اسلام نبود ما این عزت رو می داشتیم؟ یا چون کسانی از ما یهودی هستند یا زردشتی هستند یا بعضی مذاهب دیگه هستند؟ یا نه چون یک نفر، یک گوینده ای از طرف خدا، داعی الله به تعبیر قرآن، کسی که فریاد میزد از طرف خدا آهای بندگان خدا راه صحیح اینه. سید الشهدا این راه را رفت، همون سید الشهدایی که هر سال 2 ماه براش عزاداری میکنید، این راه اوست. اگه دوستش دارید از این راه برید. کسانی پذیرفتن، گفتن لبیک داعی الله، حاضرین. جانشون رو فدا کردن، زندان رفتن، شکنجه شدن تا من و شما اسلام داشته باشین. ایرانی که بودین، مگه زمان شاه ایرانی نبودین؟ و خود شاه ایرانی نبود؟ افتخار ما مال ایرانی بودن میمونه؟ خودمون خودمون ایرانی کردیم؟ شرایط طبیعی اینجا متولد شدیم شده ایرانه، اون یکی هم اونجا متولد شده افغانه، اون یکی هم اونجا شده عراقیه. مگه تو این جنگ چند ساله با صدامیان مگه عراقی ها برای عراقی بودنشون نمی جنگیدن؟ اونا برای وطنشون خودشون می جنگیدن. حرفشون این بود که ما عراقی هستیم باید عزت داریم، ما میگه ما هم ایرانی هم. این منطق صحیحیه یا نه؟ چون خدای ما ما را آفریده گفته از این را برید، اینا نمیذاشتن. ما خواستیم این مانع را برداریم تا مردم راه خدا برند، به سعادت ابدی برسند، جوری بشند که با آفرینندش رو میپسندی و او به او به اینا پاداشی بده که به انسانهای دیگه نمیده چون لیاقتش را نداره. اینا اومده منت گذاشته برای هدایت کنن به اون برسیم، ولی ایرانی بودن که نمیشه تغییر بدن. من هر جا برم ایرانی، حالا چی؟ یکی اون یکی هم عراقی هم، اون یکی هم آمریکایی، اون یکی هم روسی. این که دلیل فضیلتی نشده. این هم مسئله اصلیه که اون دوتا کلمه هست، خدا قیامت. ملاک اینه، این دو تاست. سفیدی یا سیاه چه فرق میکنه؟ همه بندگان خدا هست. لا فضل لعربی على عجمی، عربی بر عجم افتخار نمیتونه بکنه، سفیدی بر سیاه نمیتونه افتخار بکنه. بنده خدا، خدا اینجور خلقش کرده، اون خدا اونجور چه گناهی کرد؟ بلال حبشی هم سیاه بود، خیلی بد بود. ما اگه خاک پاشم بشیم افتخار میکنیم. افتخاری که چیزی که افتخار داره اینه که بنده خدا باشم، با خدا ارتباط داشته باشم. چه راهی؟ از همون راهی که پیغمبرانش گفتن. چی ملاک عمرم باشه؟ این که ببینم چی پاداش ابدی خوب داره. از چی بترسم؟ از اینکه مبادا جهنم ابدی داشته باشی که دیگه چاره ای برای برگشت نیست. خدا قیامت، قیامت یعنی روز حساب، روزی که پاداش و کیفر میده. ما بهترین بهرهی که از این انقلاب میبریم به برکت صدها هزار شهید اینه که این فکر در جامعهمون زنده بشه، که به فکرم یفتیم خدا از ما چی میخواد در عالم ابدی. ما به بهشت یعنی دار سعادت و خوشی خواهیم رفت یا دار عذاب؟ اگه این انقلاب نشده بود مثل خیلی مردم دیگه فکر شکم و دامن و زیر شکم و بالای شکم به جون هم میبودن. به تعبیر امیرالمومنین، اگه امیرالمومنین نفرموده بود من جرأت نمیکردم. میگه در نهج البلاغه میفرماید، میگه اهل دنیا سگهای او او کننده ای هستند که به جون هم میفتن. که انهم انما اهل الدنيا کلاب قاویه، کلاب جمع کلبه، کلب یعنی سگ، قاویه یعنی همین او او میکنه جنان. اگر نبود اسلام و اگر نبود انقلابی که ما را با اسلام آشنا کرد ما هم جز همین سگا بود. این میخواد اونو بداره، اون میخواد اونو بداره، این میخواد مال اونو ببره، اون میخواد حق اونو تضییع کنه، اون میخواد اون چه ما را از طبقه سگها نجات داد، انسان کرد، خلیفت الله کرد، اشرف مخلوقات کرد، اسلام بود. اگه دشمنانی هم داریم، دشمن این اسلام ما هست. ولی شاه هم ایرانی بود، چه دشمنی باش داشتن؟ نوکر خوبی هم بود براشون. ما میگه نوکر اونا باشیم خیلی هیچ مشکلی نخواهیم داشت. مشکلی که البته غیر از مشکلی نوکری دیگه، تسلیم مرد در مقابل ارباب باید باشیم و کت خدا هرچی فرمود عمل کنیم. اسلام اومد به ما عزت برمود. العزتو لله ولی رسولی ولی المؤمنین، نگو لیل ایرانیگین. العزتو لله ولی رسولی ولی مؤمنین. عزت ما از ایمانمونه، از دینمونه. ما باید اینو حفظ کنیم. اگه اینا نکنیم، همه نعمتهای خدا رو کفران کردیم، خونهای شهدا رو پامال کردیم. اونا شهید شدن برای اینکه ما ایرانی باشیم. خب ایرانی که بودیم، خیلی از اینایی که شهید شدن از خیشوقمای من و شما بودن دیگه. تو فامیل ما چند تا شهید داریم؟ شما هم هر کدوم حساب کنید، دور و نزدیکتون هم اینجور هست. اینا با چی شهید شدن؟ برای که ما ایرانی بشیم؟ اونی که در اختیار ماست اینه که مسلمان باشیم یا نباشیم، ایمان داشته باشیم یا نباشیم. اینه که به همه مستکبرین عالم سیلی میزنه. امام فرمود اینا از اسلام سیلی خوردن، نه از من و شما. حالا اگه اینا فراموش کنیم که اینا اصل کاری اسلام بود، بگیم نه اصل کاری ایرانیه، چون ایرانی که هستیم. اونا نمیتونن ایرانی بودن اونا بگیرن که. اونی که میخوان بگیرن دین ماست، بازی کنن با دین ما به صورتهای مختلف، یا اصل اعتقاد به خدا و قیامت رو از اون بگیرن، یا راهنمایان عوضی به اون معرفی کنن، میگن دنبال این برید، این آدم درستیه. در حالی که اینجور نیست. خدا بر ما منت گذاشت، یک کسی را معرفی کرد که دشمنانش هم در مقابلش قاضی بودن. شما خیال نکنید که فقط امام برای مسلمان ها خیلی محترم بود. بنده به شما عرض بکنم، دهه اول انقلاب بود، یک سفری به مناسبتی بنده با یه ده از علمای اینجا و یه ده از اساتید دانشگاه، چند تا اساتید دانشگاه، یه سفری داشتم به آمریکا. با یکی از کسانی که یکی از مقامات عالی دولت را الان داره، با ایشون بنده، با ایشون اطراف کاخ سفید داشتیم قدم میزدیم. این یه واقعیتی است. حالا قصه بگم بد نیست، بالاخره یه همچنان حرفا زدم ناراحت شدیم، خودم قصه بگیم. اسم ببرم میشناسید، هر روز تو تلویزیون نشونش میدن اون آقا را. اون وقت آمریکا بود، دکترا میگرفت. با ایشون رفتیم، داشتیم قدم میزدیم اطراف کاخ سفید، یه ایرانی ضد انقلابی که فرار کرده بود از ایران و رفته بود آمریکا، این منو دید و شناخت که ما ایرانی هستیم، اون با همین لباس بودیم. اومد جلو گفت آخوند آن چطور اومدی ایران، اومدی پلو شیطان بزرگ. ما دیدیم این سر به سر نمیتونیم بزنیم. خب هرچی بگیم اون دهنش باز، هرچی میخواد میگیم، برای چی بگیم؟ ما اصلا با هم دیگه صحبت کردیم که گویا اصلا نفهمیدیم چی میگی تو، خودمونو به کری زدیم. این یه خود فحش داد و اینا دید نه با چیزی اکثر عملی نشون نمیدیم، رفت. ما خیال کردیم رفت. بعد از چند لحظه متوجه شدیم که این رفته به پلیس هایی که اطراف کاخ سفید دارن حرکت میکنند و مواظب هستند، دارای امنیت اونجا و اینا. رفت گفت که اینا خطرناک هستن، اینا ایرانی هستن، اینا تابع خمینی هستن و اومده اینجا، خطر داره، مواظب اینا باشید. بعد از چند لحظه دو تا افسر پلیس آمریکا اومدن جلو ما و با احترام سلام کردن و گفتن اجازه میدید سوالی بکنیم از شما؟ به شما ایرانی هستید؟ من البته من انگلیسی مسلط نبودم، اون آقا مسلط، ما هم جام درس میخوندم. گفت برای چی اومدید اینجا قدم میزنید اینا؟ گفتیم هیچ، ما یه دعوتی داشتیم برای یه کنفرانس علمی در فلان دانشگاهی، سخنرانیمون کردیم، گفتیم حالا اینجا هستیم، اینجا رو تماشا کنیم و بریم، فردا هم داریم میریم. دست گذاشت بالا و احترام کرد و خداحافظی هم. اون که همین اندازه که میتونیست من لباس امام تنم هست، پلیس آمریکا که دشمن ترین دشمنان ماست که شاخ نداره، که به احترام لباس امام به ما احترام گذاشت، چون این لباس همون لباس بود که امام بود. یعنی امام در دل دشمنانش هم عظمت داشت. اون وقت ها معروف بود که رئیس جمهور آمریکا موقعی که امام سخنرانی میکنه برنامه هاشو حذف میکنه، مترجم میگه برای من ترجمه کنین چی داره میگه خمینی. هم وقتی که امام سخنرانی میکرد در ایران، اونجا مترجم میگه رئیس جمهور آمریکا اون وقت ترجمه میکرد، میگه چی میگه. خدا یه همچون نعمتی رو به ما داد، همچی عزتی به ما بخشید که به جای سگ آمریکایی بودیم ما. به فرمایش امام سگ آمریکایی رو بهتر از ما احترام می‌کردن. اگه به سگ آمریکایی حمله کسی می‌شد و اذیتی می‌کرد، مؤاخذش می‌کردن، اما مسلمان ها رو می‌کشتن، می‌زدن، کسی می‌پرسید چرا؟ از مقام سگ آمریکایی رسیدیم به آقای آمریکا شدیم که اونا بدون در نظر گرفتن مصالح ما نمیتونن تصمیم میگیرن تو کارهای دنیاشون. بیشترین قدرتی که ازش میترسن از ایرانی ها هستن. پیروزی یمنی ها رو از ایران میدونن. شکست در سوریه رو از ایران میدونن. این همون ایرانیه که نوکر کوچیکی از آمریکا بود، میگفت برو در مسقط بجنگ، میگفت چش. سرباز ایرانی باید بره با شورشیان عمان بجنگه بدون اینکه نفعی به او داشته باشه؟ چرا؟ به سفیر آمریکا گفته. ما از اون ذلت رسیدیم به این عزت به برکت یک بنده شایسته خدا. هر چه داریم به برکت اوست، از خدا، از برکت او این عزت را به ما داد. وقت جا داره بگیم ما اونا از ایرانی بودن ما، دشمن ایرانی بودن ما هستن؟ کجا میریم؟ چی فکر میکنیم؟ چرا اینجوری فکر میکنی؟ ریشش برمیگرد به اینکه خود ما هم ننشستیم درست فکر کنیم اسلام یعنی چی؟ خب اسلام یعنی یهودیت زردش، عرب یکی، عجب هم یکی، لور هم یکی، ترک هم یکی، مهم نیست. نفهمیدیم اسلام چه عزتی داره به من، چه برکاتی میتونه باشه، تا حالا که وقتی به وسیله امام این اسلام تثبیت شد برای جامعه ما قدرشو بدونیم. اون وقت داشتیم توی دانشگاه فلان دانشگاه داشتیم درس بخوندیم، دوباره این بودیم که مدرکی بگیریم، فلان پستی پیدا کنیم، فقط حقوق بگیریم، چه کار داریم اسلام؟ حالا احتیاطاً گاهی یه درک نمازی هم میخونیم. سعی کنیم ما اینجوری نباشیم، اسلام رو بشناسیم، بدونیم خدا چه نعمتی به ما داده. واسطه تثبیت این دین برای جامعه ما امام بود، یادمون نره امام. امروز کسی که جای امام نشسته و نقش او رو بازی میکنه فراموشش نکنیم، با دیگران عوضی نگیریم. این صحبت اختلاف سر پست و مقام نیست، زندگی او از زندگی بسیاری از ما ساده تره. دنبال پول و مقامی و خوشی نیست. در سن 80 سالگی بیش از 3 تا جوان 30 ساله کار میکنن. خدا این نعمت رو به ما داده، قدرش رو میدونه. با فلان کسی که دنبال از اول دنبال این بود که به مقامی برسه، پولی بگیری، با پوزی بده، اشتباه نکنیم. اون برای خدا رفت، مدت ها زندان رفت، شکنجه شد، تبعید شد، جوانی شما اینا گذروند تا اسلام پیروز شد. بعد مدت ها در جبهه جای دیگری سختترین کارها، الانش که حالا بالاترین مقام رو داره، شبان روزی چند ساعت خواب نمیرسه. باور میکنید من یک روز مهمان ایشون بودم، من بودم و ایشون سر یک سفره فقط دو نفر، یه لوبیا پلو بی خورشت غذای ما بود، من و ایشون، یه ظرف یه بار مصرف لوبیا پلو بی خورشت. اون وقت ایشون رئیس جمهور بود. این با بعضی اشرافی هایی که دنبال درآمد هایی و پوز هایی و مقاماتی و ذخیره هایی در بانک های خارجی هستن اشتباه نکنیم. این همون فرقی است که بین موسی و فرعون بود، بین پیغمبر اسلام و ابو جهل و ابو سفیان بود. اسم ها که عوض میشه با خودمون انگی گم نکنیم. راه راه خداست، راه پیغمبر اسلام، راه سید و شهدا و اون کسایی که بیشترین شباهت را به اینها دارند. پروردگارا بر ما منت بگذار، ما در راه اولیاء خودت و در راه سید و شهدا پایدار بدار. قلب مقدس ولی عصر و از همه ما شاد بفرما، به ما توفیق بده وظیفمون را بهتر بشناسیم و بهتر عمل کنیم. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بود.